أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدمه اخیر مرحوم نائینی بود که انشاءالله امروز بتونیم یه مقدماتیشون و برهانیشون را به جایی برسونیم. در این مقدمه مرحوم نائینی رضوان الله علیه در صدد این هستن که هم انواع خطاب را روشن کنن، هم انواع قیود را مطرح بفرماین و بر اساس مقدمات قبلی نتیجه گیری کنن که آیا ترتب اشکال عقلی دارد یا اشکال عقلی ندارد. پس بنابراین مرحوم نائینی در این مقدمه این مطلب را می‌فرماین که گاهی موضوعات احکام و شرایط و قیود که مربوط به حکم هست، طبعا قیود و موضوع هستن دیگه، این شرایط موضوع یا الله موضوع و خود موضوع گاهی طوری هست که در اختیار اصلا کسی نیست، در اختیار نه شارع هست نه در اختیار مکلف هست. مثال زدن به وقت و بلوغ و عقل و به مثلا خسوف و کسوف که اینها یا در اختیار کسی نیست، موضوع حکم هستن، اگر باشن حکم به دنبالش هست. و گاهی نه، در اختیار مکلف هست یا در اختیار شارع هست، موضوع طوری هستی در اختیار هست، میتوند موضوع را وضع کند، میتوند موضوع را رفع کند. یعنی اختیار وضع و رفعش در اختیار شارع یا مکلف هست. اون وقت میفرمایند در قسم اول اگر دوتا خطابی که وارد میشد یکی مقید باشه به عدم دیگری، یکی مقید باشه به عدم وجود دیگری، خب قطعا اجتماع به وجود نخواهد اومد. اما اگر هر دو مطلق بودن و هر دو هم موضوعش طوری هست که وضع و رفعش در اختیار ما نیست، در اختیار شارع هم نیست و موضوع هم مطلقه، مقید به عدم دیگری نیست، اینجا فرمودن که اگر قابل جمعن هر دو تا را باید انجام بدهن، اگر قابل جمع نیستن حکم می شود به تخییر. پس بنابراین در جایی که ما دوتا خطاب داریم موضوعاتش در اختیار نیست یا یکی مقید به عدم دیگری، خب اونجا مشکلی نیست، مشکل جمع نیست، یا مقید نیست مطلقه. در مطلق هم دو صورت داره، یا قابل جمعه یعنی می تواند هر طور با هم انجام داد، مثل فرض فرمایید روزه بگیرد و نمازم بخوند، اشکال نداره، قابل جمعن دیگه، یکی مقید به دخول ماه رمضان، یکی هم مقید به دخول مثلا زوال، وقت زوال شد هم میرد نماز میخوند هم روزش هم هست دیگه، روزش هم در کنارش هست. دست فرمودید اگر قابل جمع در صورتی که مطلق هستن هر طور انجام میدهد، اما اگر قابل جمع نیست چی؟ اون موقع حکم میکنه، عقل حکم میکنه به تخییر، یکی را انجام بده یکی را در کنار. ما تا اینجا دو تا نقطه نظر داشتیم، یکی این که عرض کردیم که این که میفرماید موضوع در اختیار کسی نیست، ظاهرا این قابل مناقشه باشه، موضوع بالاخره در اختیار شارع هست، شارع میتونه توسعه بدهد از باب حکومت یا تضییق بکند، این که اصلا در اختیار کسی نباشه این شاید درست نباشه. و در این قسمت اخیر که فرمودن اگر قابل جمع نیستن حکم می شود به تخییر، اینجا هم باید این قید رو آورد که باید رجوع کرد به مرجحات باب تزاحم. اگر مرجحی بود باید طبق اون مرجح عمل بکنن. حالا که قابل جمع نیستن، نه اینکه مخیر باشیم، بلکه رجوع میکنیم به مرجحات باب تزاحم. اقوام لاکن را میگیریم، یا اون مرجحات دیگری که بود بالاخره اونها را در نظر میگیریم. ترجیح، بله اگر ترجیح هم نبود اون موقع نوبت میرسد به اینکه مخیر هست. اشکال دیگه ایشون اینا این قید را نیاورده که فرموده اگر قابل جمع نیست حکم شود به تخییر. عرض میکنیم که حکم به تخییر بعد از مرجحات باب تزاحم هست. بله ایشون که نفرمودن اینجا. خب اگر موضوع طوری است که در اختیار هست، وضع و رفعش در اختیار هست، یعنی صورت دوم، مرحوم ناینی فرمایند در این صورت که وضع و رفعش در اختیار هست، اینجا یا یکی از دلیلها ناظر به موضوع دیگری است یا ناظر نیست. اگر ناظر نباشد باز مثل صورت اولاست. صورت اولا که الان گفتیم که اصلا وضع رفعش در اختیار نیست، که عرض کردیم یا مقید به عدم دیگری، اون موقع دیگه با هم اختلافی ندارن، قابل جمعن، یا مطلقاً باشد قابل جمع باشد حتی را جمع میکنیم، قابل جمع نباشد تخییر. فرمودن همین حکم در صورتی که در اختیار باشه ولی ناظر نباشه، یکی ناظر به دیگری نباشه، در اختیاره، میتونه شارع تصرف بکند، اما یکی ناظر به دیگری نیست، باز همین دوتا حکمی که دوتا قسمی که گفتیم این باز پیش میاد. اینجا در فرمودید موضوع را بخواد توسعه بدهد، موضوع را مثلا بخواد تزریق بکند، موضوع را بخواد در موضوع تصرفی بکند دیگه. قسم اول که اون صورت اولا این بود که اصلا قابل تصرف نیست. قسم دوم قابل تصرفه ولی تصرف نکرده. اگر تصرف نکرده میفرماید در حکم همون صورت اول است که اصلا قابل تصرف نیست. فرمودید اما اگر ناظر هست چطور؟ اگر ناظر هست اون وقت ایشون اون اقسام بعدی را که تقسیماتی که دیروز اشاره کردیم مطرح میکنن. ولی قبل از این که به اون صور و اقسام صورت نظارت بپردازیم یه تنبیهی دارن ایشون. اون تنبیه چی هست؟ بس تنبیهون را در اونجای مطرح میکنن. انسان میتوند که مکلف میتوند که سفر نرد، سفر را ایجاد نکند، دفعش در اختیاره. بنابراین که کسی قائل بشد که وقتی سفر رفت دیگه به منزلم برگردد باید قصر بخواند، بنابراین مبناها مثال برای دفعن هست، اما بنابراین مبنای که سفر حدوثش موضوع هست، هم برای حدوث و حکم هم برای بقای حکم، ولی اون که بعدن آمده به شهر خودش. بله؟ نفهمیدم.
وقتی که برگشت
کنه برگشت کنه باید باز قصر بخونه دیگه، همون نمازی که در همون نمازی که در قصر به ذمه‌اش متوجه شد، همون نماز را همون نمازی که اونجا متوجه شده دیگه، همون وجوبی که اونجا آمده. بس بنابراین نه نمازهای بعدی همون نماز. خب اینجا دفعش در اختیاره، درسته؟ یعنی فقط میتونه سفر نرود، اما اگر رفت یه رفعش در اختیار نیست، برگردن باید قصر، همون قصر باید بخونن. بفرمایید. خب پس بنابراین این مثال برای دفع فقط که بگیم بنابراین که حدوث سفر موضوع باشد برای هم حدوث قصر، وجوب قصر، هم برای به اصطلاح بقای وجوب قصر. مثال برای اونجایی که دفعن و رفعن در اختیار مکلف هست، این فقط دفعش دیگه. اونجایی که دفعن و رفعن در اختیار مکلف هست، همین باز همین مثال، همین سفر، بنابراین که سفر موضوع هست برای قصر حدوثاً و بقاش هم دخیل در بقای حکم قصر. بفرمایید اگر از سفر برگشت باید نماز رو تمام بخونه. خب اینجا این موضوع در اختیارش هست، هم حدوثاً هم دفعاً هم رفعاً. مثال برای سومی هم که گفتیم که دفعاً و رفعاً فی بعض الاوقات، مثل سفر در ماه رمضان تا ظهر، که تا ظهر اگر رسید مثلا میتوند در اختیارش، اما بعد از ظهر دیگه در اختیارش نیست مثلا. پس بنابراین اونجا رفعن و دفعن در اختیارش، ولی تا ظهر، تا ظهر اگر چیزی نخورده بود آمد دیگه نمیتونه رفع کنه دیگه، پس دفعن و رفعنش های بعض الاوقات در اختیاره. بفرموده. خب پس بنابراین هر سه مثال رو عرض کردیم، اون وقت گفتیم که یا در اختیار شارع هست، یا در اختیار هم شارع هم مکلفه، یا در اختیار به قول مرحوم نائینی در اختیار فقط مکلفه. فقط مکلف رو میفرمایند که ما مثال پیدا نکردیم، ظاهرا هم نباشد این فقط مکلف، اصلا ما عرض کردیم که جایی نداریم که در اختیار شارع نباشد، اصلا اون قسم رو ما اصلا از ریشه قبول نداریم. پس بنابراین یا هم در اختیار شارع هست هم در اختیار مکلف، یا فقط در اختیار شارع هست. خب اونجایی که فقط در اختیار شارع هست، مثال میذارن به استطاعت. وقت شخص مستطیع شد در اشهر الحج، در ماهای حج مستطیع شد، یخ نداره استطاعتش از بین ببره. بفرمودی در اختیار مکلف نیست که مثل سفر باشد که آقا خواستم از سفر برمیگردم یه نمازم را تمام میخونم. نه، اگر اشهر الحج اگر کسی مستطیع شد، یه پول را نمیتونه جای دیگه خرج بکنه. اشهر الحج کیه؟ اشهر الحج ذیقعده و به اصطلاح بله شوال، ذیقعده و ذی‌الحجه است، بعد از ماه رمضان شروع میشه این سه ماه. در این سه ماه اگر پولی که کفایت میکند برای حجش به دستش آمد و پول رفت و برگشت رو در منزلم یک گذرانی دارد، این آقا دیگه حق از بین بردن استطاعت را ندارد. بفرمایید. اشهر الحج، اشهر الحج الان که نرسیده.
الان که من
نرسیده. اگر اشهر الحج بود 50 میلیون الان نمیرسه به چیزی. اگر یه 500 میلیونی داشته باشید که بتونید ویزای آزاد از کشورهای مختلف، مثلا از امارات جای دیگه در اشور حج گیرتون آمد، اون با مبلغ بالا باید باشه دیگه. حالا 500 میلیون یا چندتر نمیدونم. بالاخره اگر یه مبلغ خوبی گیرتون آمد در اشور حج گیرتون آمد، حق ندارید اونا جای دیگه خرج کنید. هله؟ وزنش میمونه دیگه. خونه با مستعصری گذران زندگیش میشد، نباید خونه بخره دیگه. اونایی که نیاز داره، ممکنه یک کسی با اجاره زندگیش میگذره، اصلا مشکل نداره بازه. نه فرق میکنه، فرق میکنه. بعضی ها مثلا میگن آقای بحثت میفرمود در نجف علما حتی مراجع منشون اجاره‌ای بود، یعنی غیر از عراقی ها مثلا اهل نجف. ما هم که بودیم اجاره‌ای بود، همه اجاره بودن. فقط اون مراجع خیلی قوی که مثلا اهل عراق بودن، شاه جواهری نه، اینا منظورشون به اسم ملکی بود، ولی همه اجاره‌ای بودن. به هر حال اگر یه وقت اجاره، همه اجاره‌ای هم شما اجاره‌ای دیگه، شما چرا پول رو خرج کنید برای خرید منزل؟ بله، قبل از ایام حج باید بود. ایام حج که آمد باید لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. الان اون بحث هایی که در بحث ساعت هست انشاءالله خدا عنایت میکنه یه روز بحثش میکنیم. پس بنابراین در بحث اینجاها دست کی هست؟ دست خدای متعال هست، ولی دست عبد نیست. در بحث استعاده مثل سفر نیست که دست عبده. دست فرمودید باز مثال هایی که میزنم که فرض فرمایید که دست عبده، فرض فرمایید صرف در معونه در همون سال، صرف در معونه در همون سال باعث از بین رفتن وجوب خمس میشه. در فرمودید خب اینم باز در اختیار، البته یه مقدارش در اختیار خداست، ممکنه یه معونه واجب باشد اونجا باید حتما خرج کنه، اما اگر معونه واجب نباشد خب در اختیار خود مکلفه، میتونه صرف کنه میتونه صرف نکنه. دست فرمودید باعث میشد که اون وجوب خمس از بین بره. در اختیار خداوند متعال فرض فرمایید یک کسی حالا یه مقدار فرض اون که گوسفند داره، خب این سال سر سال خمسیش رسیده، اینها را که بدد دیگه این گوسفندا از اون نصاب زکات خواهن افتاد. ولی زاد میتوند اینجا در اختیار خدای متعال هست. خدای متعال میفرماید که شما باید خمس را بدید، این باعث میشد که موضوع زکات از بین برود، گوسفندا کم خواهند شد دیگه. یک پنجمشی که بدد دیگه گوسفندا از 40 تا کم میشن. سر سال هم که برسد، 6 ماه دیگه هم که برسد سر سال زکاتیه، وسط سال مثلا 40 تا گندم، 40 تا گوسفند آمد. خب این وسط سال خمسیش. خب سر سال خمسی باید 8 تاشه بدهد. 8 تاشه بدهد دیگه سر سال زکات که برسد دیگه زکات برش واجب نخواهد. اینجا ببینید که با دستور خدا موضوع از بین میرد، یکی حکم موضوع دیگر رو از بین میبرد. دست فرمودید. پس مثال های مختلفی، حالا بعضی از مثال ها محل بحثه، بعضی از مثال ها مسلمه که آیا اینجاها مثلا بعضی از مثال ها را من دیدم آقای خویی رضوان الله علیه گفته آیا این از قبیل کدوم هست، محل بحثه. بله، حالا اینجا اگر من یادداشت کرده باشم عرض میکنم که اینها از کدومه. ببینید آقا، پس این مثال ها را اینطوری عرض کنیم که مثال ما اذا تعلق خطاب به اخراج ناقه واحده، مثلا زکاتن قبل تمام سنت تجاره، سر سال خمسیش نرسیده، سر سال زکاتش رسید، یکی از ناقه ها را داد، همین ناقه دیگه از رفعش افتاد دیگه خمس این ناقه دیگه واجب نخواهد. خمس این ناقه اگر میماند باید خمس این ناقه را میداد، ولی چون به عنوان زکات وسط سال داد، موضوع خمس را از بین برد. ممکنه فإن تعلق الخطاب بإخراج نفس العين يخرجها عن عنوان فاضل المعونه، وقتی چاره گفت که این را بیا به عنوان زکات بده، دیگه این فاضل معونه نخواهد بود، یعنی ربح نخواهد بود که ایش خمس تعلق بگیره. الذي هو موضوع وجوب الخمس كما ان سنه التجاره، عکسش هم اینطوریه، لو فرز کمالها قبل تمامیت حول زکات، این سال خمسیش قبل از سال زکاتش آمد، یکون وجوب اخراج الخمس من النصاب، حالا که از این نصاب از این 40 تا گوسفند باید خمس بدهد، مخرجا له عن کونه تلقا به مشارکت الفقیر، یا دیگه این فقیر دیگه از این در این شریک نخواهد بود. فی ذلک المال فیخرج بذلک موضوع وجوب زکات، یا از موضوع هذا. پس بنابراین اینها مثال های سیشون میزنن. و اما الخطاب المتعلق به تفریق ذمه، اما اشتغلت بهی لعزل دین صرف فی معونت سنت تجاره، شاره میگه دینت بده، اگر بدهکاری داری بده، خب اینم وسط سال یه بدهکاری براش اومده اینا رو میداد. فهو ایزن یخرج المال ان معونت فاضل المعونه، یه دین که داد این خمس برای این مقدار دیگه واجب نخواهد بود دیگه، به عنوان دین رفته دیگه، این فاضل المعونه نشد. و اما اذا کان لعجل دین سابق، اگر دین سالهای قبل بوده میخواد امسال بدهد، صرف فی غیر معونت سنت تجاره، مربوط به سالهای قبل بوده، فنفس الخطاب فیه لا یخرج المال الموجود عن عنوان فاضل المعونه، اینجا خود خطاب از بین نمیبره، اگر امتثال کرد بله، اونم یه تقسیم بعدی بود دیگه، گاهی خود خطاب موضوع دیگر از بین میبرد، گاهی امتثالش موضوع اون دلیل دیگر از بین میبرد. نعم اداء الدین سابق، دینهای سابق را امسال میدیم، فی سنت تجاره و امتثال طلبه به حسب یحسب من المعون، از معونه حساب می شود، و یخرج به المال عن عنوان المذکور، دیگه فاضل المعونه نیست قطعا، فهذا القسم یدخل فی القسم الاتی، که اینجا امتثالش خارج می کنه. پس اگر بدهکاری مربوط به خود امسال، خود خطاب میگه که شما اصلا خمس برات نمیاد آقا، چون الان بدهی داری، بدهی مال امساله، فاضل المعونه حساب نمیشه. اما اگر بخواد بدهی های سالهای قبل را بدهد، خود خطاب خارج نمی کند، امتثال خطاب اگر بنا باشه بدهد، بله این از معونه حساب میشه. و فرمودی خب بله، یخرج به المال عن عنوان مذکور قطعا، فهذا القسم يدخل في القسم الآتي که الذي يكون فيه ارتفاع موضوع احد الخطابين بامتثال الخطاب الاخر، اون جایی که مربوط به سالهای قبله، دون نفسی خود خطاب از بین نمیبره، به خلاف اینکه اگر مربوط به دین امساله، اصلا دین امساله خود خطاب میگه اصلا شما آقا هنوز رب پیدا نکردی، بی خود اینها رو نمیخواد خمسشه بدی، رفت کردیم. و اما زمانا، حالا آمده وسط سال، زده شیشه کسی را شکسته، ماشین کسی را شکسته، مثلا فلان زامن شده دیگه، اینها چی؟ اینها خود خطاب از بین میبرد یا امتثالش از بین میبرد؟ خدا نکرده کسی را مثلا زده خطاً کشته، باید دیه بدهد، زامن دیه هست، یا مثلا ماشینش خراب کرده زده، بالاخره این ضمانات، اینها خود خطابی که شما بدهکاری باید بدهی، این خود خطاب موضوع اون ربح را از بین میبرد که موضوع است برای خمس، یا ادای این باعث میشه که موضوع از بین برود. پس فرمودید ایشون میفرمایند که التي تحدث في سنه التجاره من اتلاف مال الغير و نحو ذلك ففي كون الخطابات الناشئه منها رافعه لموضوع وجوب الخمس بنفسها او به امتثالها قولان اقواهما الثانی. اینجا اختلاف هست، اینجا آیا خود خطاب موضوع یکی را از بین میبرد؟ بگیم حالا که این آقا بدهکار ضامن شده، دیه برگردنش آمده، امسال آمده ها، این آقا حالا که چنین بدهیز آمده، ضمانات ها از ضمانات اومده، بگیم اصلا خمس برش متوجه نمیشه، بدد ندد خمس اصلا متوجه نمیشه، این پول دیگه مربوط به اون ضماناتش که ضمانات هست که به عهدهش آمده. یا اینکه اینجا بگیم که اگر داد به امتثالش بفرمایید که از موضوع خمس بیرون میاد، این فیه اختلافون، که ایشون فرماید که به امتثال، اقوای نست که به امتثال. به هر حال این بحثی هست که ایشون مطرح میکنه. خب حالا پس بنابراین در این صورتی که ناظر باشه اقسامی شد دیگه، یا ناظر دفعن و دفعن فقط، یا دفعن و رفعن، یا دفعن و رفعن فی بعض الاوقات، یا خود خطاب از بین میبره، یا بفرمایید که امتثال خطاب از بین میبره، این اقسام پیش آمد دیگه. خب ایشو میفرماین که اگر خود خطاب از بین میبرد، باز یا قطعا اگر خود خطاب طوری هست که ناظر هست و خود خطاب اصلا موضوع اون دلیل دیگر رو از بین میبرد، اینجا قطعا دیگه جمع بین تکلیفین، جمع بین ضدین نخواهد بود. فرق این است که این آمد دیگه، اون حکم میرد دیگه، یا خارج از فرق ترتبه، و قطعا اینجا اشکال نداره، چون خود این که آمد اون یکی اصلا از بین میرد. زمین مثالهایی که زدیم، خود خطاب باعث میشه که اون یکی خطاب موضوعش از بین برن. بس اینجا هم قطعا مشکل بحث ترتب را نخواهیم داشت. انما الکلام در ترتب در اونجاییست که امتثال احد الخطابین موضوع دیگر را از بین میبرن. در فرموده امتثال احد الخطابین موضوع دیگر را از بین میبرن. اگر این طوری باشه، اون وقتی شما میفرماین که اینجا خب محل بحث هست که بحث ترتب در همین جاست، در همون جاست که امتثالش بله موضوع دیگر را از بین میبرد. خب اینجا هر دو تا خطاب از در فعلیت در یه زمان جمع میشن، چون فرض این است که هنوز امتثال نکرده دیگه، هنوز هر تا خطاب. خب اگر خطاب در همین صورت امثال هست، اگر احد الخطابین در لفظ مقید باشه به امتثال دیگری، خود شارع تصریح بکند که اون که حالا محل بحث ما نیست، محل بحث ما کجاست که هر دو خطاب مطلقن، مطلق رسیده، ولی میدانیم که امتثال یکی موضوع دیگر را از بین میبره، محل بحث ما این میشه دیگه. خب اینجا چطوری؟ آیا این ممکنه چنین چیزی ممکن نیست؟ دو تا خطاب در لفظ مطلقن، ولی امتثال یکی موضوع دیگر را از بین میبرن. بفرمایید بحث ما در این صورت واقع میشود. ایشون میفرماید که از این بیاناتی که ما در مقدمات قبلی گفتیم قطعا روشن میشود که اگر امتثال احد الخطابین موضوع دیگر را از بین میبرد، اینجا طلب جمع بین الضدین نخواهد بود. بفرمایید این بیان مرحوم نائینی در این مقدمه پنجم با اون به اصلاح چکیده‌ای که دیروز عرض کردم، اون سه تا مطلب رو همینجا دارن در ذیل این مقدمه دارن، اون چکیده رو در ذیل این مطلب دارن و می‌فرمایند در این صورتی که ما روشن کردیم که یکی از خطابا موضوع دیگر از بین می‌برد به امتثالش، به دلیل اون چند تا وقتی که گفتیم شاهدهایی که ذکر کردیم روشن می شود که چی آقا؟ روشن می شود که اینجا طلب جمع بین الضدین صورت نخواهد گرفت. واضح می شود که طلب جمع بین الضدین اینجا محقق نخواهد شد. اینجا امتثال اهم، امتثال اهم موضوع مهم را از بین می برد. چرا دیگه؟ نه نه، بحث ما در امثال به حساب دو تا خطابی هست که طوری هست که احد الخطابین امتثالش موضوع دیگر از بین میبره. اینجا امثال اهم، اگر این آقا اهم را امثال کرد چی میشد؟ موضوع برای مهم نمیدونه. چون مهم وابسته بود به چی؟ به اسیان اهم. شعار طور قرار داده که امتثالی که موضوع دیگر را بحث میکند، اینجا بحث میکنیم که اگر آمد و موضوع دیگر را از بین نرفت، یعنی نرفت امثال اهم بکنه، آمد مشغول مهم شد، این مهم چه حکمی پیدا میکنه؟ پس ما جایی بحث میکنیم که دو تا دلیل داشته باشیم که یکی از دلیلها امتثالش موضوع دیگر از بین میبره. حالا امتثال بکنه که فبه ها خب نعمت، اما امتثال نکرد بحث ترتب پیش میاد. بحث ترتب در اینجا پیش میاد که احد الدلیلین امتثالش موضوع دلیل دیگر را از بین میبرد. از فرمود در اینجا بس میاد که آیا اینجا باید چه کار بکنیم؟ اینجا قائل باید به ترتب بشیم در فرض عدم امثال، در فرض عدم امثال اهم که موضوع یکی را از بین ببرد. خب امتثال نکرد و این آقا الان اومده اینجا وایستاده میخواد مشغول مهم بشود، از اون طرف هم اهم اونجا هست و بالاخره سر جای خودش وایستاده، اینجا باید چیکار کنی؟ پس بحث محل بحث و نزاع در ترتب، ایشون با این اقسامی که آمد برای دو تا خطاب ذکر کرد و برای قیودی که گفت، انواع قیود اینها را که مطرح کرد، جایگاهش روشن شد. ایشون می‌فرمایند که با این بیانها معلوم شد که یک قطعاً امر ترتبی به این خطاب دیگر اشکال نخواهد داشت. امر ترتبی، امری که مترتباً بر اسیان اون واجب اهم باشد، این اشکال نخواهد داشت. به چه بیان؟ به اون بیانهایی که در چکیده عرض کردیم، نفرمونید به اون بیانهایی که عرض شد و متخذ از مقدمات دوم و چهارم هست و احیاناً مقدمات دیگر، مبتنیاً بر اون مقدمات قطعاً این ترتب اشکال نداره. حالا برای اینکه دیگه گفتیم امروز تمام کنیم، بذار این جمله رو عرض کنیم که روشن بشه دیگه، تمام بشه این مقدمه پنجم دیگه، تمام بشه دیگه بس. در این مقدمات مرحوم نائینی بیشتر از این ادامه ندیم. عرض کردیم که ایشون یه بیانی داشت که دیروز عرض کردیم و دو تا شاهد هم ذکر کرد، یه اون شاهدار هم که مراجعه می‌فرمایید، پس میگه که در این صورتی که محل بحثه قطعاً تمانع و تدافع صورت نخواهد کرد. یه بیان دیگری باز اضافه میکنم که ما این را عرض نکردیم، اون بیان هم عرض میکنیم. ایشون میفرماین که در هر امری یه نسبت طلبیه داریم، یه نسبت فاعلیه داریم. در هر امری یه نسبت طلبیه داریم، یه نسبت فاعلیه داریم. نسبت طلبیه بین مولا و عبده، نسبت فاعلیه بین اون مخاطب عبد و فعله. مولا که وقتی میگه که یا ایها المکلف اقم الصلات، نسبت طلبیه بین مولا و مکلف صورت میگیرد و نسبت فاعلیه بین مکلف و صلات صورت میگیرد در هر امری. خب ایشون فرمایان که ما یه اهمی داریم یه مهمی داریم دیگه، در هم در اهم نسبت طلبیه داریم، هم در مهم نسبت طلبیه داریم، هم در اهم نسبت فاعلیه داریم، هم در مهم نسبت فاعلیه داریم. بفرمایید ایشون میفرمایان که ما باید ببینیم تنافی را کجا میتونیم از بین ببریم، تنافی کجا شکل میگیره که از همونجا جلوی تنافی را بگیری. می‌فرمایند که در طرف اون مهم نسبت طلبیه، یعنی وجوب، با نسبت فاعلیه در طرف اهم، اینها سر کله هم می‌زنن. نسبت طلبیه در طرف مهم، چه مولا بخواد بگه که پاشو آقای زید، پاشو برو نمازت بخوان، پاشو برو مهم رو انجام بده، این نسبت طلبیه. این نسبت طلبیه می‌فرمایند درگیر دارد با نسبت فاعلیه با اهم، که این آقا بخواد برد آتش رو خاموش کند، آتش رو خاموش کند. یاد کردید؟ بس وقتی که این طوری شد و وقتی نسبت طلبیه را مولا هر دو تار هم هر دو نسبت را اگر با هم داشته باشد، بله تنافی میشه یاد. اما مولا طوری قرار میده که نسبت طلبیهش با نسبت فاعلیه درگیر نشد، بگه آقا اگر شما نسبت فاعلیه را ایجاد نکردی بیا من از شما میخوام، نه اینکه الان میخوام برو مهم را انجام بده. مهم را کی میخوام؟ وقتی که نسبت فاعلیه از شما سر نزند. اگر این طوری باشه میفهمن تنافی از بین میره. آیا مصابه دقیق کردی چطور شد؟ این بیانی است که مطرح کردم. بنده به نظرم رسید که این بیان را این طوری عرض کنیم. شما میفرمایند بین دو تا نسبت طلبی اصلا تنافی نیست. تنافی بین چی هست؟ طلبی و فاعلیه. نسبت فاعلیه بین اهم و نسبت طلبی نسبت مهم. اینا تنافی دارن. ولی یکی را که مقید کردیم به دیگری، به عدم دیگری، دیگه تنافی از بین میرد. اینطوری میفرمایند مرحوم نائینی. ولی چون اینجا مقیده پس تنافی از بین میرد. از میکنم که و تصریح دارن که بین دو تا نسبت طلبی هستن، اینجا درگیری نیست. از میکنم که این بیان شاید اینطوری بهتر باشه، یعنی اینطوری شاید صحیح تر باشه بگیم که بین دو تا نسبت طلبیه اینجا درگیری هست، بین دو تا نسبت فاعلی هم درگیری هست، ولی دو راه داریم برای اینکه از این درگیری ها نجات پیدا بکنیم. یه راهش این است که نسبت طلبیه یک طرف را دست بکشی کلن، یه راهش این است که نسبت طلبیه یکی را با نسبت فاعلیه دیگری در نظر بگیریم و مقیدش بکنیم به اون، کلن دست بر نداریم. نه اینکه بفرمایید که اصلا تنافی بین دو تا نسبت طلبیه صورت نمیگیرد. چرا میگیرد؟ ولی دو راه داریم. یه راهش این است که از نسبت یکی از نسبت‌های طلبیه دست برداریم. یه راهش این است که یکی از نسبت‌های طلبیه را مقید بکنیم به عدم نسبت فاعلیه دیگری. وقتی که راه دوم هست، که راه دوم اقل تصرفاً است در دلیل‌ها، در دلیل‌ها کمتر تصرف می‌کنید تا اینکه بخواید یه دفعه یکی از نسبت‌های طلبیه را بردارید. نوبت نمیرسد که شما یکی از طلبها را دست بردارید. بس نه اینکه اصلا به این نسبت طلبیه ها اینجا درگیری نیستن، تنافی هست، ولی دو راه داره. ما باید راهی را انتخاب کنیم که در خطاب مولا تصرف کمتر بکنیم، و اون راه این است که نسبت طلبیه او را مقید کنیم به عدم نسبت فاعلیه را فرمودیم. از این راه هم مشکل برطرف می شود. بس با این بیان هایی که مرحوم نائینی فرمودن، حالا ممکنه یه اشکالهایی به نظر رسید در برخی از مقدمات، ولی مجموع مطالبیشون مطالب بدیع هست که لم یسبقه غیره، قبل از ایشون کسی این مقدمات را به این صورت بیان نفرموده. این مجموع مقدمات با حالا ترمیماتی که بزرگان انجام دادن ما را به این نتیجه میرسوند که ترتب اشکال عقلی ندارد. الحمدلله رب العالمین.